در برنامه امروز جناب استاد به راه‌های درمان کلی اضطراب اشاره کردند. قبلا اضطراب تعریف شد. اضطراب البته جناب استاد نبی همونجوری که شما اشاره کرده بودید مفهومی که همه میدونن که به چه معناست. ولی در تعریفی که شما مطرح کردید اون ترس مبهمه. ترسی که منشأش برای شخص مشخص نیستش. بعد از ذکر عوامل جناب استاد به 11 راه درمان کلی اضطراب اشاره کردند. که اگر فرصتی شد در برنامه‌های قبلی یا در انتهای برنامه من فهرست این 11 تا رو دوباره ذکر خواهم کرد. اگر سوالی در این مورد دارید حتما با ما تماس بگیرید. ما در این برنامه با حضور جناب استاد دهنوی که سالها در مسائل تربیتی مشغول تحقیق و تدریس هستند به این سوالات پاسخ خواهیم داد. 29551 و 29552 با شماره 0251. حالا جناب استاد شما در بین بحثاتون به یک بحثای روانپزشکی هم اشاره کردید. یه سوال اینجا هستش که چرا تو این بحثاتون حالا بعضی از تلفن‌ها اینو مطرح کرده بودن که چرا به این آرام بخش‌ها توجهی نمی‌کنید؟ آرام بخش‌هایی که میتونن استراب رو کاهش بدن. آیا این آرام بخش‌هایی همچون خاصیتی دارن و نظر شما یا خیر؟
بله سوال به جاییه چون بسیاری از روانپزشکان عزیز ما خب از همین آرام بخش ها استفاده میکنن که به شکل قرص، قطره، شربت، حتی گاهی تزریق هست استفاده میکنن. اما من فقط در این حد عرض کنم که استفاده کوتاه مدت و گاه به گاه اینها اشکالی نداره. اما اگر مصرف اینها زیاد بشه و زیاده روی بشه در مصرف اینها آثار سویی داره. کمترین اثرش این هستش که بدن در مقابل این داروهای آرام بخش مقاوم میشه. یعنی که تأثیری روی بدن نمیذاره. نخواهد گذاشت. این مربوط به همه داروها هست. این یه قانون کلی است. کسی که مبتلای به سردرد هست شاید روزهای اول با یه دونه مسکن آرام بگیره. اما کار به جایی میرسه که 4 تا مسکن هم روی او اثری نمیذاره. لذا حساسیتش رو بدن از دست میده. به این جهت حالا بعضی معتقد هستن این کلی نیست، شاید همه پزشکان و روان پزشکان عزیز ما به این اعتقاد نداشته باشن، ولی بعضی معتقد هستن که آثار سوء گوارشی هم حتی اینها داره یا باعث پایین آوردن هوش هم میشه. اما ما حالا این چون مورد اتفاق نیست خیلی بهش کاری نداریم، اما اون مورد اول مورد اتفاق هم هست. یعنی تمام روان پزشکان عزیزی هم که این رو تجویز میکنن میدانند که این بالاخره بعد از مدت عادی میشه و بدن مقاومت خودش رو در مقابل اینها از دست خواهد داد. لذا ما بهترین آرام بخش رو همون یاد خدا میدونیم. علا به ذکر الله تطمئن القلوب.
حالا اگه صحبت آرام بخش ها شده شه شما خودتون جناب استاد چه آرام بخش هایی رو پیشنهاد میکنید؟
البته این کار روانپزشک هست و من جدا توصیه میکنم خانواده‌های عزیز اگر هم احساس کردن فرزندشون یا خودشون نیاز به آرام بخش دارن این حتما باید به روانپزشک مراجعه کنن و روانپزشکان محترم تجویز کنن. اما که آشنایی اجمالی پیدا کنن حداقل با نام بعضی از آرام بخش ها که در کشور ما متداول هست، معروف ترین و متداول ترینش دیازپامه، حالی پریدول هست که تجویز میکنن. برخی از روانپزشکان عزیز ما حالی پریدول رو تجویز میکنن چون معتقدن میزان اعتیاد آوریش کمتر هست. خیلی هم دیازپام، ولی باز هم تاکید میکنم که حتما باید با تجویز روانپزشک باشه. چون بحث ما مربوط به کودک هست، گاهی سوال میکنن خانواده‌های عزیز که آیا این آرام بخش‌ها فقط برای کودکان سنین بالا هست؟ نه. بدونن که حتی روانپزشک برای کودک 2 ساله هم ممکنه تجویز کنه، اما میزان بسیار پایینش که به شکل قطره هم هست و میشه به نوزاد فروند. بنابراین ما باز هم تأکید میکنیم که آرام بخش‌ها حتما باید با تجویز روانپزشک باشه.
حالا که وارد این بحث شدیم با یه سوال دیگه اگه اجازه بدید بحث استراب رو دیگه پایان ببریم و وارد محورهای دیگه بحث تربیت کودک بشیم.
انشاءالله.
اگر یه کودک دچار استراب شدید شد این باید به کی مراجعه کنه؟ به روانشناس باید مراجعه کنه یا روانپزشک؟
خیلی سوال خوبیه. باید توجه داشته باشیم ما که در دنیا دو مقوله روانپزشکی و روانشناسی از همدیگه جدا هستن. روانشناس با روانکاوی مشکل رو حل میکنه، تجویز دارو و اینها نیست. اما روانپزشک کارش با تجویز دارو و آرامبخش هاست. با توجه به این که داروها اثر منفی بر بدن انسان داره و همینطور که عرض کردم حساسیت بدن از بین میره، ما توصیه‌مون این هست که اول خانواده های عزیز به روانشناس مراجعه کنن. اگر روانشناس خودش تشخیص بده، او به روانپزشک ارجاع میده، چه بسا با همون کار روانکاوی و صحبت این مشکل حل بشه. اگر حل شد فبه ها، اگر نشد و نیاز به دارو بود، این روانشناس هستش که بیمار رو به روانپزشک ارجاع میده.
حالا جناب استاد بهنوردی، تو این فرصتی که باقی مونده، من اگه اجازه بدید این از شما بپرسم که بجز اون راههایی رو که شما اشاره کردید برای درمان اضطراب، روانشناس‌ها راه مخصوص خودشون هم دارن، راه خاصی دارن برای درمان یا ندارن؟
بله، این راههایی که ما عرض کردیم، البته اینها رو هم روانپزشکان، روانشناسان عزیز تجویز میکنن، یعنی با این شیوه ها اضطراب رو از بین میبرن. اما یه سری راههای درمان طبیعی هم در مقابل همون درمان شیمیایی، کیمیکال، هست که روانشناسان از اونها استفاده میکنن. من جمله آروماتراپی هست. آروماتراپی شیوه ایست استفاده از روغنهای خاص و ماساژ روی پوست. حالا ممکنه بفهمید این چه تأثیری داره. همین که روغن خاصی روی پوست ماساژ داده میشه، این باعث آرامش فرد میشه. راه دیگه درمان طبیعی که روانشناسان اعمال میکنن هیپنوتراپی هست. هیپنوتراپی تمرکز روی یک تصویر ذهنی تسکین بخشه، که این دیگه دقیقاً کار روانشناسه. یک تصویر ذهنی تسکین بخش رو با شیوه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی در ذهن شخص ایجاد میکنه، او رو تمرکزی در او ایجاد میکنه و با این شیوه او رو آرامش میده.
بله.
راهی هست به نام رفلکسولوژی که نقاط فشار در پاها هست و شیاتزو، ماساژ شیاتزو که با نقاط سوزنی سر و کار داره. اینا یه سری راه‌های البته کاملا دیگه علمی هست و دقیقاً باید روانشناس اینها رو تجویز کنه.
بله. بحث اضطراب رو تو همینجا به پایان می‌بریم. وارد یه مقوله دیگه بشیم جناب استاد، و اون که در ابتدای برنامه هم شما اشاره کردید، بحث مهم تقویت روحیه دینی است که تو مباحث مختلف شما اشاره کردید. حالا قبل از اینکه وارد اون بحث بشید، اگه اجازه بدید من یک فهرستی به سرعت برای عزیزان شنونده راه‌های درمان کلی که شما در مورد اضطراب فرمودید ذکر کنم وارد این بحث بشه. جناب استاد در مورد درمان اضطراب چند راه کلی اشاره کردن که 11 تا بودی، که آگاهی دادن کودک، تقویت روحیه دینی، تصحیح بینش کودک در مورد اضطراب، ارتباط گسترده فامیلی میتونه عاملی باشه برای کاهش اضطراب، تغییر موقعیت یا عامل دیگه، سرگرمی هایی که میتونه کودک رو از اون استرس ها و فشار ها نجات بده، فکر کردن در امور مثبت خودش عامل دیگه است، تقویت جسم، استفاده از غذاهای ساده به خلاف غذاهای سنگینی که ممکنه در ذهن خانواده باشه، نرمش، نرمشی که ضربان قلب رو کاهش بده، و انتها اینه که به درد دل کودک گوش کنن که خود این باعث کاهش اضطراب میشه. حالا وارد بحث تقویت روحیه دینی بشیم به عنوان یکی از مسائل مهم تربیتی. چون سدسری از خانواده مطرح کردن که شما تو بحث‌های قبلی مثل پرخاشگری، ترس، دروغگویی، دسترازی به اموال دیگران و همین بحث اضطرابی که امروز داشتیم، به بحث تقویت روحیه دینی اشاره کردید.
بله.
که بهترین راه برای از بین بردن این گونه اختلال‌های روانی است. حالا سوال، راه تقویت روحیه دینی چیه، خصوصا در دنیای امروز با وضعیت و شرایط دنیای امروز، و چگونه میشه این نور ایمان رو در دل بچه‌هامون ایجاد کنیم؟
بله، سوال خیلی مهمی است و بحث بسیاری داره این سوال. اگر اجازه بفرمایید من در این جلسه مقدمات بحث رو خدمتتون عرض کنم و انشاءالله دیگه اصل بحث رو بذاریم برای جلسات بعد.
انشاءالله.
خب، این تمایل بسیاری از خانواده های متدین که خوشبختانه مخاطب ما در این برنامه هستن، تمایل قلبی اونهاست که فرزندانشون دیندار بار بیان، متدین بار بیان. این آرزوی بسیاری از خانواده هاست. حتی جالبه بدونید که بعضی از خانواده های غیر متدین هم دوست دارن فرزندشون متدین باشه. حالا خودشون به هر دلیلی متدین نشدن، به هر دلیلی تربیت یافته دینی نیستن، اما دوست دارن فرزندشون متدین باشه. یزید یک شخصیت کاملا منفی است در تاریخ و خب همه با او آشنا هستیم. جالبه که بدانید یزید خودش یک شخصیت منفی و تربیت ناشده، اما دوست داشت فرزندش درست تربیت بشه. لذا برای فرزندش معاویه که به معاویه صغیر معروف هست، معلمی رو برگزید به نام عمر المقصوص، یک معلم شایسته، و این معلم او رو تربیت کرد و بعد آثار این تربیت رو هم ما در تاریخ اسلام میبینیم که شنوندگان عزیز رو ارجاع میدیم به تاریخ اسلام. بنابراین بله، تربیت دینی بحث بسیار مهمی است. تقویت روحیه دینی و ایجاد نور ایمان در دل کودکان، این سفارش اولیای الهی است. ما روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که حضرت میفهمند اعلم الخیر و ذکروا به اهلیکم و ادبوهم علی طاعت الله. خیر را بیاموزید و اون رو به اهل خودتون، به خانواده خودتون یادآوری کنید. و ادبوهم علی طاعت الله، و آنان را بر اطاعت خدا تربیت کنید. پس ملاحظه بفهمید که چقدر مهمه. حضرات معصومین تأکید دارند و اصلا فلسفه وجودی اولیاء الله، انبیای الهی، آدم سازی است. یعنی همه آمدند که آدم تربیت کنند، اون هم یک انسان تربیت شده دینی. اگر کودک ما درست تربیت بشه، اگر کودک ما با ارزش‌های الهی آشنا بشه، برکاتی داره. این برکات هم به خودش میرسه و هم به والدین. اگر تربیت دینی پیدا کنه کودک ما، در جای جای زندگیش احساس میکنه تکیگاه محکمی داره. کودکی که با خدا آشناست، او هیچگاه احساس پوچی نمیکنه، او احساس میکنه تکیگاه داره و با همین تکیگاه در مقابل مشکلات استقامت میکنه. زمانی که برادران حضرت یوسف علیه السلام رو بردند و در چاه انداختند، یوسف 9 ساله بود. کاروان که گذشت از کنار چاه، صدایی بلند شد از یکی از اعضای کاروان. وقتی یوسف رو دید، صداش رو بلند کرد و گفت کاروانیان بیستید، بیایید به این کودک غریب و تنها کمک کنید. وقتی یوسف علیه السلام شنید، یوسف 9 ساله، یوسف تربیت شده دینی، وقتی این رو شنید گفت انسانی که با خداست هیچگاه تنها و غریب نیست. ببینید، او یوسف تربیت شده دینی است، او در مقابل مشکلات اینجور نیست. برای والدین هم برکت داره. این برکتی است برای خودش که یک انسان معتقدی بار میاد، میتونه در مقابل مشکلات بایسته. و این تربیت دینی برای والدین هم برکت داره. یکی از برکاتش اینه کودکانی که تربیت دینی یافتند با والدینشون خوب برخورد میکنند. کودکی که با قرآن آشناست، که خداوند در قرآن میفهمد ولا تقل لهما افن، به پدر و مادرت حتی اف نگو. کودکی که با روایات آشناست که حضرت میفهمند بر الوالدین واجبون و ان کانا مشرکین، نیکی به پدر و مادر واجب است حتی اگر اونها مشرک باشن، خوب برخوردش با والدین خیلی خوب خواهد بود، خیلی بهتر از دیگران خواهد بود که اونها بینش دینی ندارند. اگر کودک بینش دینی پیدا کنه، گاهی مایه افتخار والدین میشه. جمله هایی میگه، حرفایی میزنه، سخنانی بر زبان او جاری میشه که والدین افتخار میکنند. با نام سید جمال الدین اسدآبادی همه آشنا هستند. سید جمال 10 ساله بود که با پدرش سید صفدر به تهران مسافرت کردند و در منزل مرحوم اسد صادق سنگلجی، مجتهد معروف تهران، سخنا گزیدند. یه وقتی اسد صادق وقتی با پدر سید جمال داشت صحبت میکرد، سخنانشون تمام شد، رو به سید جمال کوچولوی 10 ساله کردند آقا و فرمودند که خب سید جمال، سید کوچک، شما هم چیزی بگید. سید گفت چیزی قابل عرض ندارم. آقا گفتن خب چیزی قابل طول بگویید. گفتن چیزی که قابل طول است عمر شماست. پدر سید جمال لذت بردن، خوشحال شدن از اینکه چنین کودکی تربیت کردن. خب این مربوط به دنیای والدینه. برکات تربیت شدن کودک، تربیت دینی یافتن کودک در آخرت والدین هم اثر میذاره. امام صادق علیه السلام از حضرت رسول گرامی اسلام نقل میکنند که حضرت فرمودن روزی حضرت عیسی علیه السلام از قبرستانی رد میشدند و دیدند مرده ای رو دارن عذاب میدند، در حال عذاب این مرده. حضرت گذشتند، سال بعد هم از همون قبرستان مجددن عبور کردند و دیدن عذاب برداشته شده. حضرت عیسی علیه السلام از خداوند پرسید که خدایا قضیه چیه؟ سال قبل او رو عذاب میدادی اما این سال عذاب او برداشته شده. خداوند فرمود او فرزندی داره، جاده ای را ترمیم کرد و یتیمی رو پناه داد، لذا من عذاب او رو برداشتم. ملاحظه بفرمایید، اگر کودک ما، فرزند ما تربیت بشه، تربیت دینی پیدا کنه، به مردم توجه کنه، اهل عبادت بشه، اهل خدمت به خلق بشه، اثر و برکتش به ما هم خواهد رسید.
این در اهمیت روحیه دینی است.
بله، در این که اهمیت داره و برکاتی داره. من یه جمله دیگه عرض کنم، این مقدمه بحثم تمام، تا انشاءالله به بحثمون در آینده وارد بحث اصلیمون بشیم. روزی رسول اکرم از قبرستان بقیع گذر می کردن. به یاران فرمودن عجله کنید، شتاب کنید، سریع رد بشید. سریع رد شدن. در برگشت یاران خواستن سریع حرکت کنن، با شتاب حرکت کنن. حضرت فرمودن نه، نیازی نیست، آرام برید. اصحاب یاران سوال کردن آقا چه شد؟ حضرت فرمودن در رفت مرده ای را عذاب می کردن، در برگشت عذاب برداشته شد. چرا؟ چون او فرزندی داشت که در همین فرصت رفت نزد معلم و بسم الله الرحمن الرحیم را آموخت. چون او نام خدا را آموخت، خداوند عذاب را از روی پدر او برداشت.
بله، در این مقدمه مهمی که شما فرمودید در اهمیت بحث تقویت روحیه دینی، تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد دهنوی در این برنامه و انشاءالله بحث تقویت روحیه دینی رو در برنامه‌های بعد در خدمت شما هستیم که با تفصیل بیشتر به سوالاتی که در این مورد مطرح هستش بپردازیم.